اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود چون مرحوم ناینی راجع به تملیک و عین فرمودن عین شامل دین هم میشه، ما عرض کردیم که اجمالا اینجا متعرض به دین هم بشه در حد همین دیگه، امروز میخوایم ختمش کنیم چون بحث به دین خیلی فروع و جریانات داره، هم التزام به لوازمش و همطور که در بحث اولم عرض کردیم از کارهای بسیار مهمش، مثلا آیا خیار مجلس توی به این بی قبول بکنیم بی دین یا نه، یا چون بی دین اسقاط ذمه است، اسقاط ذمه ارجاع ذمه معنا نداره. به هر حال مشکلات بی دین به جای خودش محفوظه، فعلا من نمیخوام، اما اجمالش اینه که در روایات ما که دیروز بعضش خوندیم بعضش دلالت نداشت و در عبارات فقهای ما کلمه بیع دین آمده، فعلا نه تو اقسام دین وارد میشیم نه توی اقسام این حکمی که داره، یعنی حکمی که داره و انواعی که داره و احکام مختلف خودش، فقط دنبال این کلمه هستیم که آیا بیع دین با این اطلاق درسته یا این بیع نیست. انصافش اگه ما بودیم طبق قاعده که بیع نبود،
اگه یه جایی اقلا عنوان بیع قبول دارن انجام میدن باید این شما کارتون درست نیست بیع سبنه
نه، ممکنه اقلا انجام بدن اما یک محتوای واقعی دیگه داره آثار بیع، یعنی اونا نه ثمن حساب کردن نه کالا حساب کردن،
میگن بیع توی کشوری همه لوازم بیع بار کردن، حالا ما میریم اون دور بررسی میکنیم
باید این شما خب اینو قبول کنه، اگه همه لوازم بیع بار کنن قبول میکنه.
بله
میخوام بگم ببینید یه دفعه ما لوازم بیع و اصلا میگیم، یعنی لازمه اصلی ترش اینه که خود ذمه رو کالا یا پول حساب بکنیم، ولی اینطور بشه
حساب کردن و بیع
دقت بکنیم خود ذمه رو کالا حساب بکنیم. حرف مرحوم ناینی هم همینه که خود ذمه خود دین اینه، یعنی کالاست. من از شما 500 تومن میخوام، این خودش کالاست، این مثل این که من کتاب دارم لذا باش معامله کالا بشه. خوب دقت، این تمام کلام اینجاست. نظری که الان ما داریم فقط اینه که آیا کلمه بی بر دین صدق میکنه و در روایات اگر به کار برده شده به نحوی از مجاز و توسعه و عنایت و رعایت علاقه است یا نه واقعا اطلاق اطلاق حقیقی است. بعضی از روایات رو خوندیم، امروز هم یکی دو تا روایت رو متعرض میشیم چون اینا شاید به یک جهتی روشن‌تر باشه دیگه. بقیه بحث بیع دین رو میخواستم حتی یه مقدار اقوال اهل سنت دیگه خیلی طول میکشه از بحث ما خارج میکنم، ان شاء الله تعالی فردا بحث بیع حق، تفسیر حق، فرق بین حق و حکم و ملک به قول آیون، فرق بین اینها و آیا بیع حق جایز هست یا جایز نیست، قابل انتقال هست یا نه، انتقال به عوض بلا عوض، انشالله در اونجا متعرض به اصطلاح بحثای خودش میشیم. عرض کنم که ما در روایاتی که داریم در به اصطلاح در ما نحنفی بعض حالا میخونیم تا ببینیم چی میشه، تعبدی در میاریم یا چیز دیگه. خب همون ممکنه روایت به عنوان این که به دین گفته شده و دین رو کالا فرض کرده تعبدی خب اگر اجازه بفرمایید که ما اول روایت بخونیم بعد ببینیم تعبد باش برخورد میکنیم که ایشون فرمودن یا نه عقلایی، به نحو عقلایی برخورد میکنیم نه به نحو فقط. و نظر اصلی این است که آیا اصلا صدق بیع میکنه، یعنی واقعا با ذمه مراعات کالا کردن و این به اصطلاح معامله کالا آیا تعبدی است یا نه، این اصلا یک امر کاملا واقعی است نه اینکه امر تعبدی باشه. من بعض از روایات دیروز خوندم، یه بحثم نمیخوایم فعلا در اینجا زیاد انجام بدیم. یک بابی هست در کتاب کافی، بیع و دین به دین، اصلا کافی عنوانش اینه، همین عنوان رو هم تقریبا مرحوم صاحب رسائل آورده. یه مقدار روایتش رو بخونیم و همین عنوان هم در کتاب جامع الاحادیث آمده. در این جامع الاحادیث جلدی که الان دست منه، جلد 23 صفحه 410، هم در وسائل هم در کافی اول روایت طلحه بن زیده. هنوز هم نفهمیدم این روایت طلحه بن زیده ایشون اینجا نیاورده، من نمیفهمم، توی جامع الاحادیث نیاورده. بعضی از آقایان گفتن تو این دستگاه ها یه چاپ بعد از این چاپ من هست از جامع الاحادیث که اشتباهات این چاپ رو گرفته. احتمال قوی میدم از دستشون ساقط شده، احتمال یا جای دیگه آورده، من نمیدونم. این تجربه هست، چون از کافی مستقیم مراجعه کردن. در کافی اصلا عنوان بابه، باب به ادیم بدیم، حدیث اولش مال طلحه بن زیده، در کتاب وسائل هم همین باب به ادیم بدیم آورده و همین حدیث طلحه بن زید داره. اگر آقایون این دستگاه پیشونه هست یه نگاهی بکنن ببینن این حدیث طلحه بن زید رو در این باب در تصحیح بعدی بله آورده یا نه آورده، اینو یک مراجعه بفرمایید. خیلی خوب،
باب چندم؟
باب 31 از ابواب الدین و القرض، در این جلدی دستانه جلد 23 باب 31 ابواب الدین و القرض. بلا عنوان باب زده این حدیث طلحه رو نیاورده، من نمیفهمم این دیگه چرا شوخه، نمیفهمم. حدیثی که در اینجا آورده نها ان بی ان الکالی بالکالی، ایشون تعبیرش این از کتاب دائم الاسلام نقل میکنه. راجع به دائم و کیفیت کار ایشون هم صحبت کردیم دیگه، تکرار نمیخواد بکنم. روایت نها رسول الله ان بی الکالی بالکالی، یک سند واحد در اهل سنت داره، چون عرض کردم میخوام دیگه وارد بحثش بشم، فقط برای آشنایی خیلی خوبه. و این سندم به عبدالله ابن عمر برمیگرده، یه روایت واحده هم بیشتر نیست. بلا یه روایت واحده هم بیشتر نیست. خود اهل سنت هم چند جور بحث دارن، یکی اینکه این کلام مال خود عبدالله ابن عمر یا مال رسول الله، یا به اصطلاح فنیشون مرفوعه، مرفوع یعنی کلام رسول الله، یا موقوف یعنی کلام خود صحابه. عرض کردم اهل سنت یه اصطلاح دارن مرفوع، موقوف، مقتوع. اگر کلام مال تابعی باشه مثل حسن بصری، اینو میگن مقتوع. اگر ما از صحابه نقل کرده مال صحابی باشه بهش میگن موقوف، اگر صحابی از رسول الله نقل کرده بهش میگن مرفوع. ما این اصطلاح نداریم ها، اشتباه نشه، ما این اصطلاح رو کلن نداریم. مثلا در کتاب شهید ثانی کرام چنین شراک تدریس چهره نومه فهم یا فیه روایتون مقتوعه، این مقتوع داره در کتاب شهید ثانی. مراد ایشان از مقتوع هم یعنی روایت مزمر، اونم اصطلاح خاص خودشه. این اصطلاحات رو فراموش نفرمایید. مراد از حدیث مزمر حدیثی است که نام معصوم ذکر نشده، سأل تو رو. اصلا مقتوع در اصطلاح ایشان این چیز دیگریه. گاهی اوقات مقتوع رو به معنای مرسل میگیرن. پس معلوم شد که این اصطلاحات مختلفی هست. در میان اهل سنت مقتوع کلام تابعیه. خیلی خوب، یکیش هم بحث سندی هم داره، سماک ابن حرب طوره و سند رواد هست. اون فصل اهل سنت اینجا بحث خیلی طولانی هم کردن در نها ان بی الکالی بالکالی. حالا معلوم میشه که وقت در روایت ما هم نیامده، اشتباه نشه، این تعبیر نهایتاً به الکالی به الکالی در روایات ما نیامده. بله در روایات ما آمده لا یجوز و بیع الدین به دین، این آمده. همین روایت طلحه بن زید، طلحه بن زید سنیه از عامه است، این آمده، اما کالی به کالی نیامده. اگر در عبارت بعضی فقهای ما کالی به کالی است، اینا از اهل سنت گرفتن، در اهل سنت منحصرا این تعبیر آمده. بعد ایشون میفرماید در دعای منوش صاحب دعای می روایت اهل سنت قبول کرده، اما در روایت ما نیامده. بیع الدین به دین و ذالک، حالا ایشون چند تا مثال زد، چون ربطی به ما نحن و فیه نداره، بحث سلم و اینهاست، من دیگه وارد میشم. آقا خودشون مراجعه کن، چون این وقتی خیلی مانم و وقتی مانم خیلی میگیره به حد کافی. این کتاب پیدا شد؟ این طلحت ابن زید پیدا کرده؟
نه
چاپ ما چاپ 86 نداره. اصلا ببینید روایت طلحت لایزو بی و دین به دین اصلا در کتاب جهانی جدی هم من تعجب میکنم، فکر میکنم شاید اشتباه شده، احتمال اشتباه میدم، یعنی نکته نداره که اینجا ثابت بشه، خیلی عجیبه از اینجا ثابت شد. حدیث شماره 2، حالا برگردیم به احادیث خودمون، مال معلوم شد که اهل اسماعیلی ها قبول دارن به همون حدیث، اون حدیث هم ما نداریم.
چاپ جدید هست؟
هست؟
123
صفحه 650. آه اینجا 410. میگم تعجب کردم.
یه باب دیگه، باب حکم جعل مفزمه سنن
پسته 600 و؟ اینجا اصلا 593 609 بیشتر نداره، 609 نه بیشتر 620 داره.
باب
سلب. حالا خیلی خوب، به هر حال من چون ندیدم تعجب کردم. حدیث دوم باب در کتاب کافی آمده، البته این کسی که جامع حدیثش خدا رحمتش کنه این نکات رو منتفه بود، اینجا تعجب سو از قلمش بود اینجا افتاده، در کتاب کافی داره احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی، ایشون هم داشته احمد ابن محمد. خب کران عرض کردیم اصطلاحا این احادیث رو تعلیق میگن، یعنی مرحوم کلینی مستقیم از احمد اشعری نقل نکرد، این احمد ابن محمد اشعریه، لذا در تهذیب شیخ آمده احمد ابن محمد ابن عیسی. وقت مرحوم شیخ کلینی مستقیم از ایشون نقل نکرد. الان عرض کردم حدیث طلحت ابن زید رو شیخ کلینی اینجور نقل کرده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. این حدیث دوم داره احمد ابن محمد، این معلومه خود محمد ابن یحیی افتاده تعلیق کرده برام، اما ایشون اسم نبرده. اینم در حاشیه نسخه خودتون اضافه کن، اینجا ننوشته، مگر در این چاپ جدید تنبه پیدا کرده باشن نوشته باشن. این رو عادتا باید بنویسین یا تعلیقا یا بالاش بنویسین محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. این و این مشکل در کافی هست، این اختصاص به اینجا نداره، گاهی اوقات تو وسائلم این مشکل هست. سر مشکل اینه که اگر احمد ابن محمد برقی یا اشعری باشه باید یکی حذف شده باشه. وقت مرحوم کلینی از دو تا استاد نام که کنم اسمشون احمد ابن محمده، لذا اینا مثلا گاهی احتمال دارن که حذف نشده، از اون احمد ابن محمد ها نقل کرد، احتمال در حد احتمال هست، نمیخوام بگم نیست، اما خیلی بعیده، جدا بعیده. و اون احمد ابن محمد که کلینی ازشون نقل میکنه بیشتر تو روزه کافی آمده، و این دو تا احمد ابن محمدن که استاد کلینی، یکیش معروف است با عاصمی که ایشون بغدادیه، احمد ابن محمد عاصمی، یکم ابن عقده معروف که ایشون کوفیه، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده کوفی. از دو تا احمد ابن محمد مستقیم نقل میکنه، از دو تا احمد ابن محمد به واسطه واحده نقل میکنه. روشن شد؟ نه، به تشخیص طبقه. اینجا مرحوم شیخ طوسی اسم رو کامل آورده، احمد ابن محمد ابن عیسی، واضح هم هست که حدیث تعلیقه. حالا چطور اینشون اینجا منتفت نشده؟ اینم بر ما تعجب آوره، واضحه که تعلیق است و محمد ابن یحیی افتاده. احمد ابن محمد پس فرمان شده احمد اشعری است. عن الحسن ابن علی، ما حسن ابن علی در این طبقه چند تا داریم که مرحوم احمد اشعری در کوفه از اینا حدیث نقل کرده و بزرگان هم هستن، یکیش حسن ابن علی ابن فضاله، یکیش حسن ابن علی وشائه، اینا حسن ابن علی هایی هستن که مرحوم احمد اشعری از اینا حدیث نقل میکنه و هر دوشون جزو اجلان، البته یکیشون فتحیست علا مای غاله کشون نه. ان محمد ابن الفضیل، احتمال بیشتر من ذوق خودم به ابن فضاله بیشتر به نظرم به ایشان، هم زیاد نقل کرده هم صاحب کتاب بوده خیلی مشهوره، وشا هم صاحب کتاب هم بیشتر ناقل کتبه، به نظرم بیشتر از حسن ابن علی ابن فضال باشه، از اون باشه. وقت مرحوم کلینی بهترین نسخه ای که از وشا داره همینه، نسخه احمد اشعری است و زیاد هم هست، ولیکن از ابن فضال خیلی جاها تعبیر به ابن فضال میکنه، این تعبیر به حسن ابن علی کرده، لذا عرض کردیم ابن فضال اندل اطلاق در کتاب کافی مراد پدره که حسنه، در کتاب شیخ طوسی میگه ابن فضال انفلان ابتدا سند میاره، این مراد پسره اطلاق اون یکی مراد پسره، اطلاق این یکی مراد پدره. نه ابن احمد ان ابن فضال مراد پدره. دقت کردید؟ به نظرم به ابن فضال بخوره بیشتر، به ذهن من بیشتر زوریان، نه اینکه حالا خوابی دیده باشه. محمد ابن فضیل، چون وقتی چیزی رو بلد نیستیم دیگه باید به خواب و فال و اینجور چیزا بگیم. محمد ابن فضیل نه بله استخاره مثلا به قدیش. محمد ابن فضیل هر کلمه محمد بن فضیل در این طبقه داریم، هم جزء عجایب غالبا اسمش همین محمد فضیل اردن. اینقدر ما گشتیم می‌جریدیم مثلا دیدیم که محمد بن فضیل از دیبه الا همیشه محمد بن فضیل. حال این روشن نیست بخوایم وارد بحثش بشیم، طول میکشه، فعلا اجمالا ردش میکنیم. چون شهید ثانی فرموده حدیث ضعیفه، مرادش از ضعف همین محمد بن فضیله. انا ابی حمزه، مراد ابو حمزه سومالی، ثابت بن دینار یا ثابت ابن ابی صفیه. تصادف این ابو حمزه بین اهل سنت هم حدیث زیاد داره به نام ابن دینار، ان ابن دینار یا ابن ابی صفیه. ابن ابی صفیه همین ابو حمزه سومالی. قال سئل ان رجل، در کتاب کافی اینطوریه اما در کتاب شیخ طوسی از سألت ابا جعفر، در کافی از سألت ابا جعفر، در کتاب شیخ طوسی است و احتمال داره، چون مرحوم، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی عنوانش نه احمد ابن محمد ابن عیسی، چون بن عیسی رو هم اضافه کرده احتمالاً از کتاب ایشانه احتمالاً، اما کل این داره احمد ابن محمد. اگر مرحوم شیخ طوسی این تعبیر کلینی داشت از کافی بود، اما چون تعبیرش مقدار عوض کرده از اونه، متنم یکم با هم اختلاف داره. این سر اختلاف متنم هست، مصدرشون دوتاست. ان رجل کان له علی رجل دین، فجاءه رجل فاشترى منه به عرض، مثلا این دین رو خرید ازش به، مثلا عرض در اینجا مراد مثلا به نقره‌ای، مثلا به دینا، به درهمی. ثم من طلق الی الذی علیه الدین، رفت پیش اون آقا فقال اعطنی مال فلان علیک، اون پولی که میخواد، فانی قد اشتریته منه فکیفه یکون القضاء فی ذلک. قال ابو جعفر یرد علیه الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتراه به من الرجل الذی علیه الدین. من چند بار تا تو بحثم میگم یه روایت در دین هست خیلی ضمیرش مشکله، همین روایته. حالا این با ضمیرش خیلی مشکل نیست. ببینید، نه ملتفت شید از بس این عبارت مغلق آمده، باید توضیح بدیم. یرد علیه الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتراه به من الرجل الذی له الدین یا له علیه الدین، اختلاف تهذیب با کافیه. ببینید، فرض اینجوریه، یک آقایی از یک شخصی 10,000 تومان میخواد، دقت بکن، یک آقایی از یک شخصی 10,000 تومان، یک کسی میره میگه آقا این آقا ممکنه میگه مثلا این لجبازی میکنه، درست میده نمیده، این میگه آقا من این 10,000 تومان رو از تو میخرم، خوب دقت بکنیم، از تو میخرم به 8,000 تومان. تصویر شد؟ من از تو میخرم نقدی بتونم 8,000 تومان میرم از اون آقا میگیرم،
مثل چک
برگشتی، مثل چک برگشتی، فقط چک ورقه مالی است، الان اعتبار مالی داره، اوراق نقدی است، اوراق مالی، این اوراق نیست، فقط ذمه است، خوب دقت بکنید. بعد از امام سوال میکنه، این رفت به اون آقا گفت آقا این آقا از شما اینقدر پول میخواد، من این را ازش خدمین، تعبیر کرده اشتریتو تعبیر، من نظرم به اینه کلمه. حضرت میفرماید اون آقا 10,000 تومان بدهکاره، میگه چند خریدی؟ میگه 8,000 تومان، 8,000 تومان بهش نقد میده. اینی که شما میدونید اقلایی سنه، این خیلی حدیث عجیبیه، 8,000 تومان بهش میده. وقت این سوال، آیا اون 2,000 تومان رو به اون بساز اصلی، مالک اصلی بده؟ میفرماید نه، اون 2,000 تومان دیگه نمیخواد بده. یعنی ذمه او رو یه کالا فرض کردن، این تمام بحث من، ذمه او رو یه کالا فرض کردن، این حدیثو خونده برام، این کالا قیمتش 8,000 تومنه، این کالا این قیمتش 8000 تومنه. 8000 تومن داد، این ذمه ایشون خرید. اون شخصم که حواله گرفته همون قیمت ذمه‌شو میده، 8000 تومن. وقت ذمه‌ش که 10000 تومن بود بری میشه. خیلی عجیبه. اون قیمت، حالا من روایت دومم بخونم. این روایت اول مسئله، روایت دوم.
اگه بیشتر میگرفت چی؟ اگه همون 10000 تومن میگرفت.
خب ایشون میگه کیف القضا؟ قال یرد دو علی الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى، اونی که خریده.
اونجا خریده 8 تومن انجام خود.
داده 8 تومن. چرا؟ میگه تو آمدی ذمه این ازش خریدی، این ذمه 8 تومن قیمتش، یا این ذمه به 5 تا پتوز فرض کن، به عرض این 5 تا پتو، احتمال عرض هم جنس باشه، من 5 تا پتو رو بهت میدم. ببینیم ماله الذی اشتراه به. خب پس اگه 8 تومن این قیمتشه، من قیمت رو میدم مثل چک.
این کالا فرض
میشدم،
کالا رو باید
بده
دیگه، پس کالا فرض نشده
در واقع. کالا فرض
شده،
چون ظرافت کارو منتظر. ببین حالا من یه حدیث دیگه هم بخونم تمومش بکنم، اجازه بدین، اجازه من این حدیث بخونم. در کتاب کافی، کافی همین دو حدیث رو آورده، شیخ طوسی هم همین دوتا رو آورده اضافه نکرده. محمد ابن یحیی و غیره، این که غیرو گفت یعنی چند تا نسخه، فقط نسخه محمد ابن، ان محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه، این حدیث هم منفردن تو نوادر الحکمه بوده. ان محمد ابن عیسی، عرض کردم که رام مرارم محمد ابن عیسی یقتینی مراده، اینا خاندانی بودن که یقتین مؤسس این خاندان کسی بود که از دعات مهم بنی عباس بود، لذا به احترام پدر زارم بچه های شیعه بودن، پدر عباسی بود، در اون خط بود. اون وقت از بچه های معروف شیعه که همین علی ابن یقتینه که شما اسمش دین، یعقوب ابن یقتینه، یکیش هم عبید ابن یقتین. این محمد ابن عیسی نوه عبیده، یعنی نوه پسر یقتینه، محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین، این محمد ابن عیسی. این محل کلام بود، حالا وارد بحثش نشیم. شواهد ما حاکی است که ایشان به ایران آمده، به قم آمده، یعنی عده از مشایخ قم از ایشان نقل می‌کنه، یکیش هم این آواز صاحب نوادر حکمه. وقتی ایشان مرحوم محمد ابن عیسی یه مجموعه استفتاءات از امام هادی هم جمع کرده، معظم استفتاءاتی که ما از امام هادی داریم مال این شخصه، یکی ظاهرا احتمالاً اسئله ای هم که از ابوالحسن رضا بوده، اصطلاحاً ابوالحسن دوم، ابوالحسن اول، دوم، سوم، امام هادی ابوالحسن سوم. از محمد ابن فضیل قال قلت لرضا علیه السلام رجل اشترى دینا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدین فقال له ادفع الی مال فلان علیک، یعنی اون 10000 فقد اشتره ای تو من، این ما علیک رو من خریدم. خوب دقت کنید. قال علیه السلام یدفع الیه قیمت ما دفع الی صاحب الدین، این دیگه خیلی واضحه، تا گفت قیمت نرخ بازار. یعنی ببینید این دین روشن شد، این دیگه خیلی واضحه که امام فرض کالا کرده، اصلا قیمت مثل قیمت کتاب. قیمت این دین چقدره؟ همون قیمت رو بده. و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقیه علیه، این دیگه خیلی واضح شد. حالا ممکنه قیمت این دین 8000 تومان باشه، خیلی عجیبی تعبیر این رو باید، قیمت این تعبیر قیمت خیلی عجیبه، اصلا این چیز غریبی زنده داره باید، قیمت ما دفع الی صاحب دین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقیه علیه، ولو این قیمت 8000 تومن بود لکن از 10000 تومن بری میشه، یعنی لازم نید 2 تومن دیگه شه بون به اصطلاح ساقم اولی بده، ذمه او ساقط. این روایت دیگه خیلی واضحه که ذمه رو کالا حساب کرده،
اولا داره که بره الذی علیه المال من جمیع ما بقیه علیه، که خیلی واضحه قیمت هم به کار برده،
اون خریده که بعدن بیشتر
ها مخواسته بیشتر بگیره. خب 10,000 تومان امام میفرمان نه. ببینید این قیمتش خیلی، این روایت دومی مال از رضا که خیلی عجیبه، خیلی جزء عجایب واقعا، تعبیر به قیمت مثل که الان مثلا میگن این چک چقدر میارزه، اینجا چک نیست، چک چون ورقه مالی است، این اصلا چک نیست. خوب دقت کن، این این تصادم تو دنیای امروز تو اقتصاد خیلی کارسازه این ثابت بشه. یعنی خود ذمه قیمت داره، خود ذمه حساب نمیشه در ذمه چقدره، ممکنه در ذمهش 10,000 تومان باشه، اما اینه وقتی قیمت تو بازار بگذارم 5,000 تومان قیمت، 6,000 تومان
ذمهش پول بوده یا عین بوده؟
پول بوده، ظاهرا پول. خیلی عجیبه، ممکنه جنس هم باشه، پتو بوده، بله خیلی عجیبه. این این دو تا روایت رو مرحوم کلینی آورده،
این محمد
بن فوزی همون روایت ابی حمزه رو برام عرض کرد، بله ظاهرا. حالا یک توضیح من عرض بکنم، مرحوم صاحب شرایع این بحث آورده که اگر این جور شد گرفت بر عظمتو، بعد فرموده فی روایته. شهید ثانی اشکال کرده بیشون، این دو تا روایت شما چرا یکی حساب کردید؟ یکی روایت ابی حمزه است، یکی روایت محمد بن فوزی، و درست هم هست، دو تا روایت به حسب ظاهر. و چرا شرایع یکی هست؟ ایشون گفته چون نظرش به ذاته، مثلا حالا یه روایت ثابت باشه کافیه. بعد شهید ثانی حرف داره که هر دو روایت ضعیف هست، چون در هر دو محمد بن فضیل هست. شهید ثانی میفهمه این حکم علا خلاف قواعد، نمیتونه قبولش بکنه. برگردیم به قواعد، من مدیون بودم به زید به 10,000 تومان، این رفت ذمه را خرید به 8,000 تومان، منم 8,000 تومان که قیمتش بود بهش دادم، خب 2,000 تومان باید برم به اون آقا بدم، خب من به اون آقا 10,000 تومان مدیون بودم. مرحوم شهید ثانی روایت رو طرح میکنه، میگه چون ضعیفه و باید طبق قاعده. مرحوم شهید ثانی توجه نکردن این روایت یک بحث مهم اقتصادی رو داره میگه، اینه که ما بیاییم ذمه افراد رو کالا حساب بکنیم، باش معامله بکنیم، یه بحث اقتصادی مهمیه. و این معلوم میشه که در زمان امام صادق و حضرت رضا این باید واقعا اینطور باشه. حالا خارج از بحث فقهی، بحث فقهیش باشه کنار، معلوم میشه در مسائل اقتصادی و معاملات و قراردادها یه وضع عجیبی، یعنی قراردادها اینقدر زیاد شده بود، اعتبارات و عقلایی اینقدر زیاد شده بود که ذمه رو هم کالا حساب میکردن. اصلا این روایت اگه بخوایم معنا بکنیم، این که ایشون فهمیدن طبق قاعده گفتن بعد توضیح میدن، بله ممکن است شهید بگه ما این قاعده رو نمیتونیم قبول بکنیم. راست هم است، الان هم در دنیای ما همین مشکله، همین حرف هم بینه هست، این در دنیا الان این بحثه. و این که اصلا ذمه کالا حساب میشه و خودش یه قیمت داره، خوب دقت بکنید، ولو 10,000 تومنه لیکن قیمت داره، قیمتش 8,000 تومنه. چون این ذمه که قیمت داره، چون این مثال رو هم مرحوم روایت و بحث و مرحوم صاحب شرایع تو بحث سلم آورده، گاهی تو بحث سلم اینجوریه، یعنی مثلا میگه آقا من به شما فلان چیزی میدم، مثلا پول شما یه ماه دیگه، من میرم این پول یه ماه دیگه رو که در ذمه‌ش بوده میفروشم به یک نفری، این نفر میره به اون طرف میگه آقا من اینو خریدم، میگه چند خریدی؟ اینقدر، همونقدر بهش میده. پس که میگه 5,000 تومان، شاید اون پول دا مدت یک ماه دیگه 5,000، چون اقسام ذمه مختلفه، نمیخواه وارد اون بحث بشن، اقسام ذمه مختلفه. امام در حقیقت خیلی عجیبه، این رو باید معلوم میشه خیلی رشد اجتماعی فراوانی بوده که اصلا جامعه اینقدر معاملات زیاد این که دیگه ذمه هم کالا هزار، این معناشی که ذمه کالا شده، ذمه شخص حالا میخواد جنس باشه، مثلا گفته من 5 تا پتو بهت میدم، یا ذمه شخص مثلا به این که پول باشه 10,000 تومان، انواع مختلف ذمه متصور میشه. روایت دوم خیلی واضحه، قیمت ما دفع الی صاحب ده، به یک کلمه مختصر در حقیقت این روایت یک پدیده اجتماعی مهم میرم اثبات میکنه.
آقا مگه از ذمه قابل تقویمه؟
نه همین، چرا تقویم داره که، مثل چک مال یک ماه دیگه از الان میشه به 8,000 تومان، قیمتش 10,000 تومان.
آقا شوخی ما میره، معلوم بدبخت بودن
آقا. چی شد آقا؟
معلوم بدبخت بیچاره بودن، همش به ذمه میگرفت.
خب خب شما چرا همش چرا همش نصف خالی لیوان میبینید، نصف پرش میبینید؟ شاید توسعه اقتصادی، این به نظرم بیشتر توسعه اقتصادیه.
الان در چک میره آقا مبلغه خود چک رو میگیره از طرف شما میشن وزن،
چون ورقه مالی است، عرض کردم، چون چک خود جزء اوراق مالی حساب میشه. اینم همین دیگه. خب اینم میگن بذار شهر سالی، میگه این روایت خلاف قواعد میتونه قبول کنه. الان عرض میکنم خیلی خیلی لوازم داره این.
مثلا اگه سمش فاتوره بخره 8000 تومان، 5 تا فاتوره بده شخصی،
نه قیمت اون، میگه اگر قیمت من ذمه من 5 تا فاتوره در ذمه بوده قیمتش 5000 تومان، اما وقتی اون به حساب اون میکرده 10000 تومان، مثلا اگه میگرفته میفروخته، میگه شما همونی که خریدی بده قیمتش رو حساب بکن، نه که خریدی، نه سمن، اصلا میگه قیمت ذمه رو حساب بکن. قیمت عرض کردم، خب خیلی روایت غریبه، انصافا عجیبه و تعجب آوره که هم کلینی و هم مرحوم شیخ طوسی هر دوشون این دوتا روایت رو آورده. اولا یه بحث این که این دوتا روایت یکیه، از کلم مرحوم شهید ثانی اشکال میکنه، دو تاست و عبارت ظاهر شرایع که حالا واقعا صاحب شرع نظر داشته، من که نمیدونم میگن با احضار روح ایشان کردشون سوال کنه، اما ما کرارن عرض کردیم، یه نکته رو ما عرض کردیم که خیلی جالب توجهه، عرض کردیم ما یک مقدار روایاتی داریم که ازش ترکیم به روایات عرض، مثلا یه روایت از یک امام میامده بعد اون رو بر امام متأخر عرض میکردن که تأکید کنن نقل درسته یا نقل درست نیست. یکی از راهاش این است که راویش یکی باشه، یکی از راهاش اینه. در اون روایت راوی محمد ابن فضیل عن ابی حمزه عن ابی جعفر، روشن شد؟ تو این روایت دوم محمد ابن فضیل عن رضا علیه السلام، این احتمال دقت میکنم، یعنی در حقیقت روایت عرض یک قیمت و ارزش بالاتری میاره، یعنی وقتی ایشون از ابو حمزه سومالی از امام باقر شنیده، شبهه کرده، به امام حی مراجعه کرده و سوال هم یکیه. ببین سوال ابو حمزه این تو ان رجلن کان له علی رجلن دینون فجاءه رجلن فشترا منها به ارزن ثم من طلق الالذی علیه دین فقال له اعتنی مال فلان علیک فعنی قدشتری تو مال فلان فکیفه یکون القضاء فی ذاله. این متن روایت ابو حمزه، متن روایت رجلون مال محمد بن فضیل عن رضا علیه السلام، رجل اشترى دینا علی رجل ثم ذهب الى صاحب الدین فقال له ادفع الی مال فلان علیک. اینجا لفلان داره، لام داره، معلوم میشه ذمه ملک میشه، این ملک فقد اشتری توهو، من اینو خریدم. ببینید فقد اشتری توهو، این تمام نشون میده که ذمه رو مال کالا حساب کرده. مشکل محمد بن فضیل شناختش مشکله، بساقت چه خودش مرحوم صاحب جامعه رو باید میگه محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یساره، احتیاج به اثبات داره، خیلی حرف واضحی نیست، خیلی ابهام داره. وقت نکته فنی خوب دقت بکنید، نکته فنی در کتاب در روایت ابو حمزه، امام یرد علیه الرجل الذی علیه الدین یرد علیه ماله، یعنی مال این شخص دیگه، ماله، اینجا تعبیر به مال کرده، این مال مراد چیه؟ ذمه خودش، مال مراد ذمه است. یرد علیه ماله، یرد علیه ضمیر علیه به این مشتری، پس یک دائن داریم، یک مدین داریم، یک مشتری. یرادو یعنی مدین، اون که مدیونه، چون این زمیر خیلی هم میشه، من گاهی میگم تو احادیث که در بحث دین یه روایت اینقدر زمیر داریم بر اونور که آدم متهم مردم همینه، چون اگه یه دفعه که بخوام تانوشه چقدر زمیر. یرادو علیه الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتراه و به من الرجل الذی له علیه الدین. بلا مالهو بعیده، مالهو باید بخونیم، مالهو هم ممکنه بخونیم، مای جدا هم بخونیم. حالا ضمیرها رو یکی یکی بگم، سه تا که مشخص شد، دائن داریم، مدین داریم، مشتری داریم. مشتری ذمه رو خریده، دین رو خریده. یردو فاعل یردو همون مدینه، کسی که دین به گردنش هست. علیه به مشتری، یردو علی المشتری. کی یردو؟ الرجل الذی علیه الدین، یعنی مدین. الرجل الذی علیه الدین فاعل یردو. یردو چی؟ مالهو. این مالهو مفعول یردو. ضمیر مالهو هم برمیگرده به مشتری، مال مشتری. خب مال مشتری چیه؟ ذمه است، دیمه. مالهو الذی اشتراهو، یعنی مالی رو که اشترا این شخص اون دین رو به، مثلا این دین رو خرید به 8000 تومن، این 8000 تومن به اون میده. من اشتراهو، من متعلق بر اشترا، من الرجل الذی یعنی دائن، لهو این دائن، علیه بر مدین الدین. علیه شاید زیادی باشه، لهو الدین. روشن شد؟ این عبارتی بود که در روایت ابو حمزه بود، اما این عبارتی که در عبارت حضرت رضا آمده خیلی نکاتش فنی‌تر و ظریف‌تره. اونجا مالهو داشت، اینجا داره یدفع الی. یدفع یعنی مدین، اون کسی که مقروض بود. قیمت ما دفع الی، خیلی عجیبه تعبیر قیمت، خیلی عجیبه. چون عرض کردیم اگر در روایات ثمن آمد، یعنی همونی که در معامله ذکر شده، قیمت آمد نرخ. قیمت بازاری است که نرخ. ثمن همون ثمن مسماست. از این که فرمود قیمت ما دفع، یعنی اون چیزی که داده، این قیمت این ذمه است. الا صاحب الدین، و اگر داد ولو کمتر هم بود، و بر الذی علیه المال، علیه المال یعنی مقروض مدین، من جمیع ما بقیه علیه. نه اینکه اگر 8 تومن رو به این داد، 2 تومن دیگر بره به دائن بده. چرا؟ این کاملا، یعنی فکر میکنم که کاملا واضح باشه با شرحی که دادی. اینجا فرض کرده که ذمه کالاست، این خرید و فروش کالا هم کاملا طبیعیه، این بیعده اصلا. و انصافا اگر مرحوم نایمی حدیثی نیمون خوب بود، چون ایشون میگه بیعده اینم از مقوله تملیک اینه، این روایت کاملا واضح میکنه که دین اینه این. یعنی بیعده این تملیک این. این روایت دوم. و اگر این حرف نرا، مرحوم محقق نظرش به این بود، من که نسبت نمیدم، اما انصافا حقا یقال اگر نظرش به این بود، کلام ایشان خیلی ده. این روایت واحده بیشتر نیست. یه روایتی است که محمد بن فضل با سند از امام باقر نقل میکنه، همون مضمون رو عرضه میکنه به امام رضا. حضرت رضا با یه تعبیر زیباتری میفهمن و همون مطلب رو تاکید میکنن. و اگر این روایت قبول، اما به لحاظ قبول مرحوم کلینی آورده، مرحوم شیخ صدوق نیاورده، که احتمالاً ابن الولید حذفش کرده، سانسور ابن الولید بهش خورده. به احتمال قوی حدیث در قم جا نیافتاده. مشکل نیست، خلاف قواعد، همینه که بزنه که این مثلا ربا لازم میاد. این اگر بله دیگه، حالا این مشکل اینه که مثل شهید ثانی و اینها مشکل میدن، میگن. و مرحوم شیخ طوسی در بغداد اینو آورده، خود ایشون هم فتوا داده در نهایت، و مرحوم ابن براج و بعضی دیگه هم فتوا دادن. خود صاحب شرایع اینجا گیر کرده، نوشته فی روایته، نه رد کرده نه قبول کرده. اما اصحاب خیلی هاشون رد کردن، خلاف قاعده دیدن. سرش اینه. و من عرض کردم اگر روایت رو محیط و اقلای معنا کنیم، خیلی روایت عالی است. اگر وقت این معناش اینه که امضای این محیط و اقلایی است. و کرارن عرض کردم یک نکته ایست که خیلی مهمه، اگر مثل این روایت رو در اون زمان در محیط فقهای اهل سنت میدادن و اصولیین، چون مثلا این روایت که مثلا حدیث هم رسول الله نداره، این جور معنا میکردن که در حقیقت قائل این کلام، مثلا حضرت رضا قائل به استحسان بوده. استحسان رو من معنا کردم چند بار، اشتباه نشه، ما خیلی به استحسان یعنی مثلا میگه قشنگه، نه، استحسان یه اصطلاح اصولی است. استحسان اینه که یک مطلبی در جامعه اسلامی جا بیفته، تلقی و قبول بشه، لکن وقتی به ادلش نگاه میکنیم ادله روشن نداره، اما جامعه اسلامی قبول کرده این استحسان. نه ارتکاز نمیرسه جام، مثل بانک داری، مثل اشکال بانک فرمونده الان در کشور اسلامی بانک جا افتاده، به شواهد هم که مراجعه میکنه اثبات نمیشه.
عدل مخالف چی؟
خب میگن دیگه این معلوم میشه این مثلا تقیید میزنه. اینم عرض کردم اهل سنت از همون قرن دوم، اوائل قرن دوم و فیما بعد مفصل بینشون بحث شد. خود کلام از قرن اوله، ما رآه المسلمون حسنن فهو عندالله حسنون، این خودش درست میگه که از ادله تشریعه. عرض کردم مثال اون زمان هم مثال حمامی بود، چون میرفتن تو حمام 10 تومن میدادن، حالا یکی 10 دقیقه مونه، کسی نیم ساعت میمونه، کسی کم آب مصرف میکنه، اینا رو میخواستن بیان با اجاره درست بکنن نمیشد، چیکار میگفتن خیلی خوب دیگه اینجا افتاد بین مسلمان ها جا افتاد. این جور فتاوا رو عادتا اهل سنت رو استحسان قبول میکنه. من چون اون نکته فقهی دنیای، یعنی الان هم شما بخواید با دنیای اسلام صحبت کنی استحسان از این میفهمن، یعنی میگن این معلوم میشه در جامعه ذمه به عنوان کالا جا افتاده بود، اگر بخواید رو قواعد درست بکنیم مشکل داره، اما در جامعه جا افتاده بود. حضرت هم دارن اینو قبول میکنن، لیکن در فقه ما این برخورد با روایت نشده، اینو برخورد خارجی دارم میگن و روایتش در بین ما چندان جا نیفتاده، اصل به ذمه قبول، اما این که بر امن جمعی ما بقیه علیه دقت کرد، میگه تو چند خریدی، این قیمت دین من چنده، میگه قیمت دین تو 8000، میگه 8000 در حقیقت دینش چقدر بود؟ 10000 تومان دیگه، 10000 چون دین رو خرید ذمه رو کلا، دقت کرد؟ این کاملا این دوتا حدیث برای اون مطلوبی که ما گفتیم کاملا دلالت میکنه و نشون میده که در جامعه اسلامی بین عده‌ای جا افتاد. حالا این قبول بکنیم یا نکنیم بحث دیگری است، انصافا قبولش هم خالی از شبهه نیست. بین خود بین الله و صلی الله علی محمد و